أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما بزرگواران علمای عزیز برادران گرانقدر حاضر در این محفل، علیکم السلام و رحمت الله، و هم به حضور همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که بحث رو از سامانه ها و صفحات مجازی دریافت میکنن، و آرزومندم که خدای عز و جل در این نیمه دوم ماه رجب که در حال وارد شدن به دهه سوم این ماه هستیم، خداوند دعای پیامبر اسلام رو در آغاز ماه رجب رو مبنی بر مبارک گرداندن ماه رجب، شعبان و رمضان رو در حق همه امت اسلام در حق ما هم مستجاب بفرماید. جلسه 65 از گفتگوی پیرامون نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه رو آغاز می‌کنیم. تا جلسه قبل 64 جلسه توفیق پیدا کردیم که 12 حکمت از حکمت‌های ارزشمند نهج البلاغه رو کلمات نورانی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو مورد گفتگو و بحث قرار بدیم. این جلسه وارد می شویم به حکمت 13 از نهج البلاغه، که حکمت 13 من این حکمت رو این چنین عنوان دادم، با این موضوع وارد می شویم بهش، عنوانش رو، عنوان کلی این حکمت رو قرار دادیم، چگونگی مواجه شدن با نعمتها، کیفیت و چگونگی مواجهه انسان و جامعه با نعمتهای الهی، و عنوان ریزش رو که از خود این روایت و این حکمت هم برداشت کردیم، یکی از اون چگونگی ها و کیفیت ها این است: استقبال شاکرانه، استقبال از نعمت ها همراه با شکر و سپاس، استقبال شاکرانه. خب کلمه مولا رو، کلمه نورانی مولا رو با هم قرائت کنیم و مورد تأمل قرار بدیم. امیر مؤمنان در این حکمت 13 این چنین می‌فرمایند، فرمودن اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقله الشكر، فلا تنفروا اقصاها بقله الشكر. فرمودن آن وقتی که هنگامی که اطراف و نعم به شما رسید، مقدمات نعمت ها، علامت و نشانه نعمت، شاخه هایی بخش های مقدماتی نعمت را به شما رسید، دریافت کردید، فلا تنفروها، فلا تنفرو اقصاها به قلت شکر. اینجا آغاز کاره. شما یک نشانه ای از نعمت خدا رو دریافت کردید، یه شاخه ای، یه جزئی به شما رسید. این نشانه این است که این نعمت تدریجا نازل می شود و به شما میرسد تا به حد کمالش برسه. پس مراقب باش این نعمت رو فراریش ندی، کاری نکنه که این نعمت برمد. مراقب رمیدن این نعمت و فرار کردن این نعمت باش که فلا تنفرو، نرمید این نعمت را یا نرمانید این نعمت را به قلت شکر، به سبب کمی شکر و سپاس. یعنی اگر شما شکر و سپاس رو در آغاز نعمتهاتون فراوان انجام ندید، به تعبیری که در عنوان عرض کردم استقبال شاکرانه از این نعمت نداشته باشید، ممکن است این نعمت برمد، فرار کند از دست شما، برود و شما مسلوب النعمه بشوید، نعمت از شما سلب بشود، نعمتی که میتواند تدریجا تکمیل بشه، این پازل این نعمت پر بشود. از همون اول کاری نکنید که او این نعمت از دست شما برود. امیر مؤمنان علی علیه السلام، همونطور که در عنوان اشاره کردم، در این حکمت در مقام آموزش و یاد دادن به مردم و جامعه نسبت به کیفیت استقبال از نعمت هاست. چطور از نعمت ها استقبال کنیم، چطور با نعمت ها مواجه بشیم؟ ما تمام زندگیمون، حیاتمون ملیعتون به نعم منن، به نعمتن او به نعم الهیه، زندگی ما ملیعه، مملو از نعمتهای الهی است. نعمتها هم به طور مستمر بر انسان و جامعه نازل می شود. اینطور نیست که نعمتها گاه گاهی باشه، نعمت تدریجی است، نعمت جریان است. تأمل بفهمید حضرات، یه توضیح اجمالی تو این کلام بدیم، بعد وارد اون روند شرح کلمات بشیم. یا الله، امیر مؤمنان در اینجا به دنبال چند نکته مهم است. اولا اینکه نعمت‌های الهی یکی از جلوه‌های رحمانی و رحیمی خداست. تأمل بفرمایید، خدا هم رحمان است هم رحیم، لذا هم جلوه‌ها و تجلیات رحیمی دارد، هم تجلیات رحمانی دارد.
رحمان فرمودن الرحمان به جمیع الخلق، رحمان مربوط به همه انسان هاست، همه مخلوقاته. رحیم فرمودن بالمؤمنین خاصه، رحمت ویژه ایست که شامل مؤمنین می شود. یه جور دیگه معنا کردن، گفتن رحمان رحمان دنیا و رحیم رحیمون فی الاخره. اون رحمان نعمتهای دنیایی است و رحیمیت رحمت آخرتی خداست. خدا هم تجلیات گوناگونی دارد، هم رحمانی هم رحیمی. نعمتهای خدا مصادیقی از تجلیات رحمانی و رحیمی است. بنابراین اگه این طور باشد، این نعمتی که باید استقبال کرد، این نعمت تشمل نعمت مادی و نعمت معنوی را، نعمت دنیایی و نعمت آخرتی را، هم در آخرت هم در این دنیا. بهشت نعمت آخرتی خداست، روزی نعمت دنیایی خداست، توفیقات معنوی در این دنیا نعمت‌های معنوی دنیایی است، حشر با اولیاء الله نعمت معنوی آخرتی است. همه اینها رو این نعمت شامل می شود. امیر مؤمنان می خواد بفهمد که زندگی شما مملو از این نعمت‌های الهی است. یه نکته دیگه در این ترجمه مقدماتی تأمل کنیم برای فهم کلام مولا، و آن نکته دیگر این است که نعمتهای خدا همیشه مستقیم به انسان نمیرسد، گاهی بلکه بیش از گاهی غیر مستقیمه. نعمت همه نعمت خداست، لا شک و لا ریبه که هر چه به دست ما میرسد، مادیان کان ام معنوی، دنیویان کان ام اخروی، هر چه به دست ما میرسد، همه اینها من الله عز و جل، از خداست، همه از خداست. اما همه رو خدا مستقیم عنایت نمی کنه، خیلی از اینها از طریق سبب و مسببه. مسبب الاسباب خداست، اما اینو داده، این نعمت رو دست یکی از بندگانش، او واسطه شده برای رساندن این نعمت به بنده و جناب عالی. اینجا استقبال از نعمت، استقبال شاکرانه در کلام مولا، هم استقبال شاکرانه از نعمتهای مستقیم است مباشری، هم استقبال از نعمتهای واسطه‌ای و غیر مباشری است. همه اینها رو شامل می شود. پس جمله مولا جمله عامی است و شاملی است. یعنی عبد، بنده خدا، باید درباره هر نوعی از نعمت‌های خدا مواجهه شاکرانه داشته باشه. هر نعمتی از خدا به انسان رسید، مادی یا معنوی، دنیوی یا اخروی، مباشر یا غیر مباشر، همه اینها باید از کنم محضر شما که یک مواجهه شاکرانه باشد. یک جهت دیگه باز تأمل کنیم تا کلام مولا رو بتونیم ورود بهش داشته باشیم در این بیان اجمالی، این است که مواجه شدن، چرس کردیم گفتیم مولا داره کیفیت مواجهه با نعمتها رو برای ما بیان می کند. انسان و جامعه با هر پدیده‌ای که بخواد مواجه بشود، دو جور می تونه مواجه بشه. یا مواجهه و از کنم محضر شما که استقبال همراه با جاذبه دارد، میشه استقبال مثبت، به قول عربا میشه استقبال ایجابی، یا استقبال و مواجهه منفی دارند همراه با دافعه داره، اون میشه استقبال سلبی. یکی از این دو صورته. ما با هر پدیده‌ای مواجه میشیم، پدیده‌های جدید حتی که بهش میاد، یا مواجهه ایجابی داریم یا مواجهه سلبی. امیر مؤمنان در اینجا ما رو توصیه میکند، میگه مراقب باش اولویت شما در مواجهه با پدیده‌هایی که نعمت خدا حساب میشه، با همه اون ابعادش، نعمت مادی، معنوی، از کنم محضر شما ظاهری، باطنی، دنیوی، اخروی، مباشری، غیر مباشری، با همه این نعمت ها اولویت شما مواجهه ایجابی باشد، استقبال مثبت باشه، استقبال مثبت و ایجابی باشه. فلا تنفرو اقصاها به قلت شکر. فرمودین اول کاره، تازه شما یک شعبهی، به تعبیر من تازه شما یک رشحهی از این رشحات نعمت خدا به تو نشان داده شده، مراقب باش اون اقصا، نهایت این نعمت خیلی بزرگتره. اینجا اوله، مراقب باش فلا تنفرو اقصا، قرار بعدیان بیاد برسد. اما اگه همین الان یه مواجهه غیر شاکرانه داشته باشی همراه با دافعه، به تعبیر نعمت میپرد. برخی از شارحین یه جمله گفتن، این نیاز به بحث داره، حالا من اینجا فقط تو این توضیح اجمالی اشاره میکنم، و آن جمله این است، گفتن نعمت ها در این بیان مولا اینطور استفاده میشه، نعمت ها مثل دسته ها و گروه های پرندگانن. میگه یه پرنده که میاد مینشینه بالای یکی گنجش، مینشینه بالای این درخت، یه گروه پشت سرش میان، میان همه اینجا کنار رو جمع میشن، اما این یکی اگر بپره همه گروه با هم میرن، همه گروه میپرن میرن. این شارح میفرماید برای اینکه نعمت های خدا اینطوره، اگر شما یک پرنده از پرنده های نعمت الهی رو دیدی، استقبال خوبی داشته باش ازش، اینجا دان بریز، استقبال شاکرانه دان ریختن است، استقبال شاکرانه داشته باش تا اینکه بقیه هم بیاد بنشینه، یعنی بالی پهن کن تا بقیه هم بنشیند. پس اولویت در استقبال با جاذبه هست، که جاذبه در کلام مولا شاکرانه است، یه استقبال شاکرانه باشه، اونم شکر، شکر در حد بالا. فمود فلا تنفرو اقصاها به قلت شکر، کم نگذار که اینها در برن، زیاد خرجشون بکن تا اینکه این نعمت از کنم محضر شما بماند. از کلام مولا اینکه فرمود فلا تنفرو اقصاها، اون نهایتش رو نفار نکن، فرارشون نده، فرارشون نده تا اینکه این همه این نعمت به شما برسد. پس معلوم میشه نعمتهای الهی تدریجی است، همه جا یک باره نیست، خیلی کم پیش میاد یک باره باشه، دفعی باشد، تدریجی است، آرام آرام، قطره قطره میاد، جرعه جرعه میاد. وقتی تدریجی شد، دقت کنید حضرات، وقتی تدریجی شد میشود جریان، حادثه نیست، حادثه دفعیه، یک باره رخ میده، یه باره ببینی چشم باز میکنی زلزله آمد، چشم باز میکنی از کنم رعد و برق میاد. درست از قبل پیشبینی های میکنن، اما انجامش یکی دفعه است، انجامش یک دفعه استش، اون چه شما میبینی یک باره تحقق پیدا میکنه، اما جریان یک باره نیست. نعمتهای خدا جریانیست، حادثه‌ای نیست. یک مثال اگه بخوایم بزنیم، مثال معرفتی هم بزنیم، جریان و حادثه مثل ظهور و غیبته. غیبت، غیبت امام زمان حادثه است، حادثه از کنم محضر شما کوچیک و بزرگ داره، حادثه کوچک، حادثه بزرگ، پیش لرزه و پس لرزه داریم. حادثه است غیبت صغرا، غیبت کبرا. درسته که اینا همش زمینه هایی دارد، بدون زمینه نیست، اما یه غیبت 69 سال یه غیبت کبرا بعد میاد. اما ظهور جریانه، جریان شرایط دارد، شرایطش هم باید ما فراهم کنیم. لذا ظهور دیگه ظهور صغرا و ظهور و کبرا معنا نداره. یه حرفی چندین سال پیش بعضی ها مطرح کردن که ظهور صغرا ظهور کبرا. من یادم اون موقع هم یک نوشته ای رو نوشتم و اونجا در این بعض از جهام نمیدا حرم بود کجا بودی وقتی عرض کردم مال 8 سال پیشه که ظهور یه صغرا و کبرا ندارد. بله مقدماتی داره، مقدماتش همون شرایطی است که به دست انسانه، به دست جامعه است. علامت دست ما نیست، اما شرایط دست ماست. نعمتهای خدا میخواد بفهمد، نعمتها حوادث نیست، جریان است، تدریجیه. وقت اون چی که تدریج شد باید رفت به استقبالش. حادثه نمیخوام بریم به استقبالش. به استقبال کی باید؟ به استقبال جریان باید رفت، باید شرایطشو فراهم کرد. میخوای نعمت کامل بشه، شرطش استقبال شاکران است، شرطش استقبال شاکرانه است. خب این استقبال شاکرانه یک قانونه، یک قانون قرآنی هم است، یعنی به قول عربا یک دستوره، دستور اسلامی است، دستور قرآنی است. قرآن فرموده و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، هر جا که شکر باشه لعزیدن نکم، اما لئن کفرتم ان عذابی لشدید. البته این قانون خیلی حرف دربارش میشه بیان کرد، تفسیر میخواد. لعزیدن نکم بحث های گوناگونی در اینجا میشود مطرح کرد که این قانون ازدیاد نعمت در برابر شکر، این قانون چیه؟ چطوره؟ چگونه اجرا می شود؟ این حالا همش هم اینجا نمیتونیم بحث کنیم، باید در ذیل آیه بحث بشه. در اونجا چطور اجرا میشه؟ اینا نیاز به بررسی داره. قانون ازدیاد نعمت در مقابل شکر نعمت که ما اسمشو گذاشتیم استقبال شاکرانه، استقبال شاکرانه. جای بحث داره حتی در زید این از کنم محضر شما که حکمت مولا امیر مؤمنان این قانون حتما اینطوره که شامل هم نعمتهای مادی می شود هم نعمتهای معنوی میشه. اونجا مگه آدم نماز شب هم توفیق پیدا کرد بخونه، اگر استقبال شاکرانه داشته باشه توفیقش بیشتر می شود. در نعمتهای مادی هم همینطوره. اینا نیاز به بحث داره. یه نکته ای رو فرصت نکردم نگاه کنم ببینم مفسران به این نکته پرداختن یا نه، اما به نظرم میرسه جای توجه دارد و آن اینه که قرآن میفرماد لئن شکرتم لعزیدن نکم. آیا اینجا استقبال شاکرانه فقط نعمت رو زیاد میکنه یا صاحب نعمت رو هم زیاد میکند؟ این جای تأمل داره. آیه در ذیل این آیه قابل برداشت هست؟ به نظرم میاد قابل برداشت باشد، قابل انتساب به آیه باشه. لعزیدنکم یعنی خود شما هم که صاحب دریافت نعمت هستی زیاد میشه. یعنی شما اگر از کنم محضر شما استقبال شاکران داشته باشی، این نعمت به همسایت هم میرسه، نعمت به رفیقت هم میرسه، به جامعه، افراد جامعه هم میرسد، برخورداران از نعمت هم زیاد میشن. اینا نیاز به بحث دارد و بررسی داره. خب استقبال شاکرانه باز جای سوال داره اینجا. و جای بحث توضیح اجمالی میخوایم یک دائره ای رو تعریف کنیم که بعد آرام آرام توی یک دو جلسه بعد بهش بپردازیم. و آن این است که خب اینجا فرمود فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، این نعمت رو با کم استقبالی بد استقبالی نعمت رو فرارش ندید. اون استقبالم چیه؟ استقبال شاکرانه از شکره. خب آیا این شکر مخصوص خداست؟ فقط از نعمتی که به ما رسید باید از خدا تشکر کرد یا نه، یا از اون واسطه نعمت هم باید شکر کرد؟ واسطه نعمت هم باید مورد شکر واقع بشود یا فقط شکر به درگاه خداست؟ یه روایت اینجا بخونم متبرکم بشود انشاءالله جلسمون. عمار دهونیست، ایشان میگه سمعت علی ابن الحسین، روایت در کافی است، مرحوم کلینی نقل میکند که از عمار دهونی که ایشان گفته سمعت علی ابن الحسین از امام سجاد علیه السلام میگه شنیدم یقول میفرمود ان الله یحب کل قلب حزین، دلی که درش حزن باشد، یعنی این منظور حزن اون جنبه معنوی وجود انسان است نسبت به عذاب الهی که شاید بشود به خوف تعبیر کرد و ترجمه کرد، و یحب کل عبد شکور، خدا قلب حزین رو دوست داره. قلب غیر حزین میشه قلب خوشگذران، قلب حزین رو دوست دارد و عبد شکور رو. بعد فرمود یقول الله، خدا اینطور میفرماد، میفرماد لعبد، یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبیده یوم القیامه. امام سجاد فرمود خدا در روز قیامه است به یه بنده ای از بندگانش اینطور میفرماید. چی میگه؟ خدا میفرماید اشکرت فلانن، میگه بنده من از فلانی تشکر کردی، از او شاکر بودی نسبت به او. فیقول این عبد میگه بله شکر تو که یارب، خدایا من شکر تو را به جا آوردم، من چیکار بندت دارم؟ بله شکر تو که یارب، خدایا من شکر تو را به جا آوردم. فیقول، خدا میفهمد لم تشکرنی اذ لم تشکره، وقتی که از او سپاس نگفتی شکر من رو هم به جا نیاوردی. او نعمتی که به او دادم من دادم، اما واسطش او بود، واسطش او بود، دست واسطه او بود، اینم من خدا اراده کردم به دست او قرار بگیرد، من خدا اراده کردم به دست او قرار بگیره. خب از کنم محضر شما. بعد ثم قال، بعد فرمود امام سجاد، فرمود اون جمله خدا تمام شد، امام سجاد فرمود اشکرکم لله اشکرکم للناس، اما شاکرترینتون به درگاه خدا شاکرترینتون از مردمه. اگه کسی براتون کار خوبی انجام داد از او هم شکر بکنید. پس اینجا که فرمود امیر مؤمنان این که اذا وصلت علیکم، اگر به شما رسید نعمتی از نعمتهای خدا، امیر مؤمنان در این بیان این چنین فرمودن، فرمود اذا وصلت علیکم اطراف النعم، یه شاخه نعمت به شما رسید، فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، اون اوج نعمت رو با کم شکری استقبال غیر شاکرانه این رو فراری نده، نعمت نپره مثل اون گله گنجشکی که از درخت میپرد و میرود. لذا این به قلت شکر، فقط نه به قلت شکر الله عز و جل، بل تشمل هذه العباره به قلت شکر للناس، شکر مردم هم هست، از اون واسطش خیلی بد استقبالی نکن که اندو مثلا او وظیفش بوده به شما بده، بعضی وقتا اینطوره، گاهی کمکی میکنه، گاهی استقبالی میکنه، احترامی ویژه‌ای میکنه، بعد میگیم که آقا وظیفش بوده احترام کنه. خیلی خوب، او وظیفه شما هم وظیفه بود تشکر کنی. وظیفه او اگر احترام بود وظیفه شما هم تشکر بود. خب این هم از کنم محضر شما که نکته‌ای که در این روایت. اما از همه اینها بالاتر در این اجمال، از کنم توضیح اجمالی این کلام مولا، از همه این بالاتر اون جان کلام مولاست. نظر حضرات هست، اصرار داشتیم و داریم بر این که این جملات امیر مؤمنان حکمت‌های نهج البلاغه تبیین زوایای جامعه سالم دینی است. خب اینجا سوال، آقا مولا جان کلامش درباره جامعه چی میخواد بگه؟ نقش این شکر، نقش استقبال شاکرانه در مواجهه با نعمتها در جامعه سالم دینی چیه؟ مولا میخواد چی خلاصه به ما یاد بده؟ به ما چی رو گوش زد کند که اگر استقبال شاکرانه داشته باشی جامعه شما به کجا میرسد؟ در یک جمله مختصر، استقبال شاکرانه از نعمتها که حکایت از چی داره؟ حکایت از ترویج و تقویت روحیه شکر و سپاس در جامعه هست. این سبب رشد و کمال و ارتقاء جامعه می شود. هرگاه در جامعه شکرگزاری یک فرهنگ عامه باشد، هرگاه که قدردانی، قدرشناسی، استقبال شاکرانه از کارهای دیگران تبدیل به یک ثقافه بشود، فرهنگ عمومی بشه، ترویج داشته باشه، این سبب میشه این جامعه رشد کنه، این جامعه در مسیر رخی قرار میگیره، در مسیر ارتقا قرار میگیرد. چرا؟ تأمل کنید حضرات، چون وقتی که این رشد میکنه در چند جهت هم رشد میکند. چرا؟ چون که وقتی در جامعه افراد دیدن که اگه یه کمکی، اگه یه خاری از پای کسی در بیارن، اگر یک چوبی از سر راه مردم بردارن، اگه یک کمکی فرهنگی یا از کنم که اقتصادی یا غیره به یک نفر، به یک گروه، به یک خانواده در جامعه انجام بدن، افراد زیادی زبان باز میکنن، تشکر میکنن، تقدیر میکنن، نکوداشت میگیرن در جامعه برای آدمی که کار خیری انجام داده، برای نخبگان این عرصه نکوداشت برگزار میکنن، همه تشویق میشن، میگن پس قدر کار ما رو در جامعه میدونن. ارتقاش چیه؟ ارتقاش اینه که خیرین جامعه زیاد میشن، افراد خیرخواه جامعه زیاد میشن، آدمهای نعمت رسان در جامعه زیاد میشه. یعنی افرادی که دنبال این باشن که نعمت رو برسونن به مردم، کمک کنن به دیگران. خب هم افراد خیرخواه تو جامعه زیاد میشود، سبب تشویق میشه، هم میرن به سراغ این. اگر کسی اومد برای جامعه یه مدرسه ساخت تو این شهر، همه ازش تقدیر کردن، تشکر کردن، دومی هم تشویق میشه بیاد، سومی هم تشویق میشه بیاد. خب این چه میشود؟ هم صاحبان نعمت و خیر اینجا زیاد میشن، هم خود خیر در جامعه. این جامعه رشد یافته، جامعه‌ای که مردم تو مدرسه سازیش، تو مسکن سازیش، تو مسجد سازیش، تو حوزه علمی سازیش، تو کمک به کارهای علمی و پژوهشی، اگه یه نفر اومد مثلا آقا یه کمکی کرد، واسطه شد یه کتاب دینی لازمه، کتاب فرهنگی علمی چاپ شد، همش تقدیر کردن، تشکر کردن، دومی هم و سومی هم رفت، چهارمی هم رفت، این ترویج میشه، هم در جامعه کتاب راه میفته، فرهنگ کتابخانی راه میفته، هم دیگران تشویق میشن بدین که بریم کتاب توی موضوعات لازم بنویسیم، همه جهات. پس این جامعه، جامعه رو به رشد، رو به کمال قرار میگیرد. اگر این رو بهش تأمل کنیم، با یک نگاه عمیق و دقیقی بنگریم، اون وقت پاسخ برخی از پرسش‌های امروز هم میدیم. پاسخ پرسش امروز این است که آقا بعضی میپرسن آقا چرا ما باید یادوارهای شهدا برگزار کنیم هر سال؟ چرا باید ما سالگرد امام مراسم یادبود امام برگزار کنیم؟ چرا باید مثلا از کنم محضر شما سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هر سال جشن گرفته بشه؟ چرا؟ خب یه عده رفتن شهید شدن، امام آمد و کاری کرد و از دنیا رفت، چه ضرورتی دارد؟ جوابش این جمله است: اون چه امام برای ما گذاشت این یه شاخه ای از نعمته، اون چه شهدا برای ما به وجود آوردن یه شاخه ای از اون نعمته و ارزش خون شهدا نشان داده شد. امیر مومنین فرمود فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، فرمود مراقب باشید اوج اون ارزش خون شهدا که باید خون شهدا ظهور به وجود بیاورد، اون رو فراری ندید با قلت الشکر، نه یادواره بگیرید، تقدیر کنید، تشکر کنید. بزرگ داشت، نکوداش، بزرگ داشت، اینا که حالا به قول آقایین عرب ها معویه، نمیدونم سنویه، نمیدونم از کنم مثلا شما الفیه، اینا هزاره برگزار میشه، صد ساله برگزار میشود، سالانه برگزار میشه، اینا به همین جهته، همش تو همین قسمت قابل ارزیابیه. همه این ندقا، این هم یه امر اسلامی تنها نیست، این موضوع تنها یه امر اسلامی نیست، این یه امر عقلاییه، امر عقلانیه. یعنی جوامعی که مسلمان نیستن اما بر مبنای عقل و رفتار عقلا اداره میشن، اونا هم همین کارو میکنن، اونا هم از انسانهای خدوم جامعهشون تقدیر میکنن. یکی از عزیزان نقل میکرد که از دوستان ما نقل میکرد که میفرمود میگفت یک سفری رفتیم به روسیه در خیلی سال پیش، مال بیش از 20 سال پیش، میگفت رفته بودیم روسیه در مسکو، در اونجا در اون روزی که وارد شدیم دیدیم این شهر همه خیابونها رفت آمد ممنوعه، یک محفل بزرگی در میدان بزرگ شهر گرفتن، اکابر وزرا و وکلا از کنم که اون قیاده عسکریه، بزرگان ارتش، همه اینها جمع شدن اونجا. پرسیدیم چه خبره؟ گفتن یکی از اون فرمانده، یکی از افراد یادگاران آخرین جنگی که روسیه درش بوده، اون مانده امروز، هنوز زنده است، پیرمردیه، امروز دارن این همه جمعش او رو بیارن تو این میدان ازش تقدیر کنن. یه پیرمرد اعصاب دست رو زیر بغلش گرفتن آوردن اونجا به خاطر اینکه چی؟ در یک زمانی، در یک جنگی در اون کشور او تأثیرگذار بوده، اونجا حضور داشته، یادگاری از اون دوره است. و حالا درباره دفاع مقدس، درباره دفاع از حرم، درباره مسائل گوناگون فرمود فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. این نقشه شکر و سپاس، استقبال شاکران از نعمتهای الهی، این نقشش در جامعه هست. یعنی جامعه به سمت و سوی میره که در مسیر کمال حرکت میکنه، رشد پیدا میکند، حالا تقدیر از شهدا، ایثارگران، نمیدونم جانبازان، علما، بزرگان، کنگره‌هایی از بزرگان و علما، انسانای خدوم، آقای مثلا مساجدی ساخته، خیابونهایی ساخته، آقا پنجاد خونه ساخته برای مثلا افراد، اینا تقدیر ازشون بشود، ازشون تشکر بشه، اینا همون مصداق این جمله مولاست. خب توضیح اجمالیمون یه مقداری تفصیلی شد و خورده طولانی شد، وقتمون هم در حقیقت به پایان رسید، یا دو سه دقیقه بیشتر نمونده. من دو سه دقیقه اجازه بده اشاره کنم به این که خب در روند این شرح این کلام مولا، بعد از توضیح اجمالی، اولین مطلبی که بهش میپردازیم سند این حکمت است. سند این حکمت، اسناد و مدارکی، آیا این فقط در نهج البلاغه نقل شده، سید رضی آورده، یا در جاهای دیگه؟ این جمله مولا امیر مؤمنان در منابع عدیده ای آمده، چه منابع قبل از سید رضی، چه منابع بعد از سید رضی، چه از سنی، چه از شیعه، چه به همین صورت کلام اولا نقل شده، گاهی هم در یک جمله طولانی تر نقل شده. شاید بشود حسب این اطلاع اندک من، اولین منبعی که از کنم محضر شما نزدیک به عصر معصومین نقل کرده، کتاب المئة کلمه جناب جاهز است، ابو عثمان جاهز، که ایشان متوفای 255 255 یعنی نیمه قرن سوم، متوفای 255 در آغاز غیبت از کنم محضر شما صغرا، اون زمان از دنیا رفته. ایشان در کتاب المعت و کلمه نقل کرده این رو به عنوان اولین فردی که نقل کرده. دیگران هم نقل کردن. خوارزمی حنفی که متوفای 528 در آغاز قرن ششم، ایشون در مناقبش نقل میکند ماجرایی، یه حدیثی با سندی نقل میکنه، میرسه به یک شخصی به نام ابوالفضل احمد بن ابی طاهر. ایشان میگه این آقا صاحب ابی عثمان بوده، ابو عثمان جاهز، یعنی دوست و رفیق و همراه ابو عثمان بوده. از قول ایشون نقل میکنه که تعبیرشون تعبیر قشنگیه، میخونم براتون. میگه که این بله صاحب ابی عثمان الجاهز، میگه کان الجاهز یقول لنا زمانن، میگه زمانی این آقا هم اصل ایشون بوده دیگه، میگه این آقای جاهز به ما میگفت که ان لامیر المؤمنین 100 کلمه، میگه امیر المؤمنین 100 کلمه دارد، کل کلمت منها تفی الف کلمه، هر یک کلمش 1000 کلمه میارزد. حالا در بعضی از نسخه ها مثل بعضی از مقاله‌ای که از استاد عزیز طباطبایی در این مجله چاپ شد دیدم اونجا تعنی به الف کلمه دارد، ولی خلاصه فرقی نمی‌کنه، تفی به الف کلمه تعنی میخواد بگی یعنی این هر یک کلمه مولا 1000 تا کلمه می‌ارزه. 100 کلمه دارد مولا که هر یک کلمه‌اش 1000 کلمه قیمت داشت. میگه آقای جاهز ما میگفت اینطور، اونم چطور؟ محاسن کلام العرب. تأمل بفرمایید، فرمود که آقای جاهز، ابو عثمان جاهز، متوفای 255، ایشان میگد که این آقا میگه رفیقش بوده، میگه به نقل خوارزمی حنفی میگه این آقای ابو عثمان به ما میگفت در یه زمانی میگفت که امیر مؤمنان 100 تا کلمه دارد که هر کلمش 1000 کلمه میارزه، اونم من محاسن کلام العرب، از زیباترین کلمات عرب هست. وقتی اینطور گفت میگه و کنت اسأله دهرن بعیدن ان یجمعها و یملیها علیه، میگفتم که آی جایز شما این 100 کلمه جمع کن، املا کن بر ما بنویسیم داشته باشیم. و کان یعیدونی بها، میگه هی وعده میداد، میگفت انشاءالله و یتغافل عنها، اما تغافل میکرد و انجام نمیداد، انجام نداد. فلما کان آخر عمرهی، آخر عمرش که شد، دیدیم اخرج یومن، یه روز آمد جملتن من مسودات مصنفاته، یه بخشی از این سیاه کرده ها، سیاه ها، نوشته های دست نوشته ها، جزوه ها رو جمع کرده بود، اینا رو فرستاد برای من. فجمع منها تلک الکلمات، او جمع کرده بود این کلمات صدگانه رو و اخرجها الیه به خطه، با خطش نوشته بر من فرستاد. بعد ایشون خوارزمی که نقل میکنه 100 کلمه رو در کنار از ایشون بود در اون مناقب خوارزمی میاره، یکی از اون کلمات این کلمه است، یکی از اون کلمات 100 کلمه ای که جاهز میگفت تفی کل کلمت به الف کلمه من محاسن العرب، از محاسن کلام العرب، اون یکیش همین کلمه اینجاست که اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. این در بعد از جناب جاهز، در بعضی از کتابهای دیگه، مثلا قاضی قضائی در کتاب معالم الحکم که متوفای 454 ذکر کرده، جناب زمخشری در کتابی به نام ربیع الابرار و نصوص الاخبار که کتاب زمخشری ایشان متوفای 538 ایشان نقل کرده، مجمع البیان خودمون جناب طبرسی که متوفای 548 10 سال بعد از اون ایشان نقل کرده، جناب آمدی در قرار الحکم که متوفای 588 ایشون نقل کرده، ملا صالح مازندران در شرح اصول کافی آورده، حاجی نوری در مستدرک آورده، آلوسی در تفسیر روح المعانی آورده، ابن عربی در تفسیر خودش آورده و همینطور ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین، البته در اونجا اضافاتی دارد، یه وقت حدیث 4-5 خطیه، یه تکش اینه، یه تکش هم حکمت 246 نهج البلاغه است. دی حکمت 246 نهج البلاغه هم اینه که احذروا نفارا نعم فما کل شارد بمردود، همون مراقب فرار کردن نعمت ها باشید، هر چیزی که فرار کرد دیگه بر نمیگردد، اون چیزی که فرار کرد دیگه بر نمیگرده. این تیکه حکمت 246ه، این رو با حکمت 13 ما رو یه کلمات اضاف در مجموع اونجا آورده است که این سند و در حقیقت منبع این حکمت است که بر منبع است، منابع قدیمی سنی شیعه نقل کردن همشون. انشاءالله در جلسه بعد به ادامه بحث میپردازیم. خدایا ما رو با کلمات مولا امیر مؤمنان، با کلمات نورانی اهل البیت آشنا بفرما. خدایا بر معرفت ما نسبت به اسلام و معارف اسلام با قرائت اهل البیت علیهم الصلاة و السلام بیفزای. خدایا بر تقید و التزام ما نسبت به مسائل اسلامی بیفزای. خدایا نظام اسلامی، جمهوری اسلامی رو در پناهت مسئول و محفوظ بدار، سایه با برکت مقام معظم رهبری بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. خدایا این روزها ما اطراف و نعم رو مشاهده می کنیم که بارش رحمت خدا هست. ما شکر و سپاس به درگاه تو می گوییم که به مو جمله مولا عمل کرده باشیم. فلا تنفرو اقصاها به قلت شکر. خدایا سپاس می گوییم و درخواست می کنیم این اقصای نعمت رو هم بر همه امت اسلام خصوصا بر سرزمین امام رضا نازل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.